أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث در مسئله 14 که مقتضای نصوص خاصه وارد در اعذار بود، روایات مربوط به حیض که در اثنای وقت حیض تاری بشه، روایات مربوط به این بحث خونده شده و عملا 7 روایت مورد بحث قرار گرفت و استدلال شده بود به این روایات برای اثبات نظر مشهور که ملاک در وجوب غذا تمکن از درک رکعات صلات مع الشرائط من الطهاره و غیر طهارت به حسب حال مکلف، به همون وجه اختیاری مختار مشهور این بود. آیا استدلال به این روایات برای مدعای مشهور تمام هست یا تمام نیست بحث شده. نتیجه بحث، حالا خلاصه اونچه که در جلسات قبلی بحث شده این بود که هیچ یک از این روایات 7 با هیچ یک از اینها نمیتوان نظر مشهور را اثبات کرد و به عبارت اخرى هیچ یک از این روایات 7 با هیچ یک از این روایات 7 نمی شود مطلبی را برخلاف اونی که قواعد عامه اقتضا می کرد برخلاف او را اثبات کرد. مقتضای قواعد عامه که در مقام اول بحث شده، مقتضای قواعد عامه تعیین شده به حسب اونی که در کلام مرحومای حکیم و مرحومای خویی اومده بود. مقتضای قواعد عامه این بود که برای وجوب القضا تمکن از درک خود رکعات صلات به تنهایی کافی هست. مقتضای قواعد درک رکعات به تنهایی کافیه. اگر مثلا نماز ظهر 4 که 4 رکعت هست، 4 دقیقه فرصت احتیاج داره، همین که 4 دقیقه بعد از ظهر بعد از زوال زن حائض بشه، این کافی برای وجوب قضا هست، ولو وقت فرصت برای طهارت نداشته باشه، ولو برای تحصیل سایر شرایط وقت نداشته باشه. مقتضای به حسب اونی که در کلام مرحومای حکیم و مرحومای خویی اومده، مقتضای قاعده این بود. ولی این فرمایش مورد اشکال قرار گرفته بود و همونطور که در کلمات مرحومای تبریزی هم اومده، مقتضای قواعد عامه باقت نظر از ادله خاصه، مقتضای قواعد این بود که بین تحصیل طهارت از شرایط صلات با طهارت از حدث و بقیه شرایط تفصیل قائل بشیم. ملاک در وجوب قضا این هست که شخص تمکن از رکعات صلات داشته باشد و برای طهارت هم ولو به طهارت استراریه فرصت داشته باشه. ولی اگر فرصت فقط برای رکعات باشد، برای طهارت حتی طهارت استراری فرصت نداشته باشه، اینجا قضا واجب نیست. مقتضای قاعده اینجور تبیین شده. در مقام دوم که بیان مقتضای نصوص خاصه باشه، اون روایاتی که مربوط به حیض هست را خوندیم. روایات مربوط به اغما هنوز مونده، ولی روایات مربوط به حیض که خونده شده، در این روایات دلیلی که دلالت داشته باشد بر این که ملاک در وجوب القضا همون حرف مشهور هست، یه دلیل تام به این نحو پیدا نشده، چون این در حقیقت به هفت روایت استدلال شده بود. روایت اول که موثقه فضل ابن یونس بود، به خاطر اینکه مشتمل بر امری بود که اصحاب به او عمل نکردند بلکه مورد اعراض اصحاب بود، او که از محل استدلال و مورد استدلال خارج شده بود، مفاد او قابل اخذ نبود. روایت دوم که روایت ابی عبیده بود که من حیث و سند هم گفتیم که میتوان این را روایت معتبر حساب کرد. روایت ابی عبیده هم خصوصیتش این بود که در این روایت ملاک در وجوب القضا عنوان تفریط و تأخیر و این عناوین به کار رفته. این روایت هم بیان شد که قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود، عنوان تفرید با اون چرا که ملاکی را که مشهور ارائه کردن، اینا مباینت داره، عین هم نیستن، توافق ندارد، نسبت بین اینها عموم خصوص منوجه هست. علاوه بر این که به ضرورت فقه ملاک در وجوب قضا عنوان تفرید نیست، به طوری که اگر شخص تفرید نکرده باشد قضا واجب نباشه، به خاطر این که اگر ملاک تفرید باشد و تضییع باشد، یعنی تأخیر تقصیری، لازمش اینه که شخصی که بعد از یک ساعت، بعد از دو ساعت از وقت حائز شده، اونجا به خیال این که وقت وسیع هست نمازش را تأخیر انداخته، این شخص تضییع نکرده از صلاتش را، تفرید نکرده است در اتیان صلات، باید اینجا قضا واجب نباشه، بار اینکه هیچ کسی به این ملتزم نشدن. روی نصاب روایت ابی عبیده هم قابل استدلال در محل بحث نبود. روایت یونس بن یعقوب و روایت عبدالرحمن بن حجاج هم اینها ولو فل جمله در محل بحث در از یک جهت، از بعضی از جهات دلالت داشتند، ولی چون در روایت عبدالرحمن بن حجاج غیر در کلام سائل ذکر شده نه در کلام امام، نمیشد از این روایت منات استفاده کرد، چون مفهوم نداره. در فرض تأخیر حکم به وجوب قضا کرده است در این روایت، ولی اگر تأخیر نباشه اونجا قضا واجب نیست، متوقف بر اینه که مفهوم داشته باشه، چون غیر در کلام سائل ذکر شده مفهوم نداره. دو این حساب معیار از این روایت، از این دوتا روایت استفاده نمی شد. روایت یونس بن یعقوب هم بله اشکالش همین بود که احتمال این هست که غیر در کلام سائل باشه. روایت عبدالرحمن بن حجاج محرز بود که غیر در کلام سائل ذکر شده، روایت یونس بن یعقوب احتمال این بود. احتمال هم به میان بیاید، مفهوم گیری از روایت یونس بن یعقوب ممکن نیست. این دوتا روایت هم که قابل استدلال نبود، روایت سماعه روایت و روایت ابوالورد که حدیث 56 باشه، اینها هم اشکالاتی داشتن که بر اساس بخاطر اون اشکالات به اون روایات نمیشد استدلال بشه برای محل بحث. روایت اخیری هم روایت حلبی بود که موضوع و ملاک وجوب قضا در روایت حلبی صدق عنوان توانی بود. اونجا هم گفته شده که عنوان توانی در جایی صادق هست که شخص در انجام وظیفش تقصیر کرده باشه، اهمال کرده باشه، میشه مثل همین عنوان تفریدی که در بعضی از روایات سابقه بود. اون روایاتی که در اونها عنوان تفرید موضوع قرار گرفته، چطور قابل استدلال نبود. روایت حلبی که با این عنوان توانی هم حکم را بیان کرده، توانی و عدم توانی، این هم قابلیت استدلال نداشت. نتیجه این شد که در این روایات خاصه بله دلیلی که تا مستند و دلاله باشد و دلالت بکند بر این که ملاک وجوب قضا در مورد طرب حیض اونیست که مشهور گفتن در مقابل دو قول دیگر، از این روایات اون معنا استفاده نمی شد. باید برگردیم، نتیجه می شید برمی گردیم به مقتضای قواعد عامه. مقتضای قواعد عامه این شد که برای وجوب قضا، شرط وجوب قضا اینه که زن در اون فرصتی که اول وقت برای او بوده قبل از طروبهز، اون زمان زمانی باشه که تمکن از رکعات صلات به اضافه خصوص طهارت را داشته باشه، ولو تمکن از تحصیل سایر شرایط مثل تطهیر لباس و بدن از خبث یا سطح و امثال این را نداشته باشه، ولی همین مقدار که تمکن خود رکعات به اضافه طهارت ولو به نحو طهارت استراری و تیمم فرصت برای این باشه، کافیه برای وجوب قضا. پس در مورد حیض مقتضای صناعت این شد که برگردیم به همونی را که در مقام اول در مقتضای قواعد عامه بیان شده. اما روایاتی که در مورد اغما وارد شده، عذر اول حیض بود، در اثنای وقت بعد مضی مقداری از وقت زن حائض شده، برای اونجا ملاک وجوب قضا به حسب روایات حساب شده. الان رسیدیم به مورد اغما، در جایی که شخص در اول وقت هوشیار بوده ولی بعد مضی وقت حالت اغما به او دست داد، اینجا ملاک وجوب قضا به حسب نصوص خاصه چیه؟ آیا این اینجا از روایات مطلبی برخلاف اون مقتضای قاعده استفاده میشه، یا اینکه نه در اینجا اونی که از روایت استفاده میشه مخالفت با اون قواعد نداره بلکه موافق با همون مقتضای قاعده است؟ خب در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم آقای داماد اومده، سه تا روایت هست که از این سه تا روایت حکم مسئله قابل استنباط هست، قابل استفاده هست. روایت اول از این روایات ثلاثه روایت ایوب ابن نوح هست. بله، سیه ایوب ابن نوح در باب سه از ابواب قضاء صلوات، حدیث دوم اون باب، به اسنادهی، روایت قبلی رو چون مرحوم صدوق صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل کرد، اینجا هم که فرموده به اسنادهی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از ایوب ابن نو، که سند مرحوم صدوق به ایوب ابن نو سند تامی هست، علاوه بر این که این روایت را از شیخ طوسی هم نقل میکنه که سند شیخ هم مشکل نداره. به سند مرحوم صدوق، این که از پدرش و محمد ابن حسن و سعد ابن عبدالله و الهمیری جمیعا از ایوب ابن نوح نقل میکنه. روایت این انهو کتبه الى ابوالحسن الثالث به امام هادی علیه السلام نامه نوشت، یسأله عن المغمى علی یوما او اکثر، هل یقضی ما فاته من الصلوات او لا. کسی که حالت اغما داشت، چند روزم حالت اغما داشت، آیا این نمازاش باید قضا بکنه یا نه؟ امام علیه السلام به حسب این روایت در جواب فرمودن، در جواب مکاتبه، که لا یقض صوم ولا یقض صلات، بله اینجا قضا ندارد، لا یقضی صوم و لا یقضی صلات. اینا را قضا نداره. اونی که محل بحثه فعلا قضای صلاته. نمازی که این شخص از این شخص فوت شده این قضا نداره. ما فاته من الصلوات به خاطر اغما قضا نداره. و رواه شیخ به اسناد عن سعد عن ایوب ابن نوح مثله. این روایت اول. حالا اون دوتا روایت هم خونده میشه. بعد برداشت مرحوم های داماد از این روایت بیان میشه. ببینیم که بله این روایت به همون نحویش که در کلام مرحوم های داماد اومده ازش از این روایت استثار کرده است یا نه. روایت اول اینه. روایت دوم روایت علی ابن مهزیاره. صحیح علی ابن مهزیار. بله صحیح علی ابن مهزیار در همون باب بله حدیث سه همون باب سه از ابواب قضاء صلوات. اینجا هم که داره به اسنادش عن علی ابن مهزیار یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از علی ابن مهزیار. سند مرحوم صدوق و علی ابن مهزیار هم سند تامی هست. گرچه در مشیخه فقیه سه تا سند ذکر کرده. سند اولش ولو اشکال به او بشه یا سند دوم هم به خاطر ابراهیم بن مهدیار درش اشکال بشه ولی سند سوم دیگه بله بالاتفاق سند تامی هست. در سند سوم نقل میکنه از محمد بن حسن یعنی ابن ولید از محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از علی بن مهدیار اهوازی انه این روایت سه باب سه از ابواب قضای صلات یعنی انه سأله یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام ان هذه المساله همین مساله فوت نمازها به خاطر اغما را از امام هادی علی بن مهزیار هم سوال کرده. حضرت فرموده که لا یقضی صوم ولا یقضی صلات و کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. هر جا که به خاطر امر تکوینی شخص عاجز باشه از انجام عمل به قدرت خداوند متعال از جهت بله از جهت خواست خداوند متعال شخص عاجز از انجام عمل باشه او معذوره. بله در ترک اون عمل معذوره و موضوع برای بله موضوع برای تدارک هم نیست. تدارک مال جایی است که شخص وظیفه داشته و تقصیر کرده ولی جایی را که به خاطر به خواست خداوند متعال شخص بله عاجز شده از انجام عمل اون وزری بر او نیست و موضوعی هم برای تدارک نیست. این فرق این روایت با روایت قبلی در این ذیله که در روایت قبلی فقط حکم در مورد سوال بیان شده ولی در روایت علی بن مهزیار علاوه بر بیان حکم مورد سوال یه قاعده کلی هم امام علیه السلام تفضلا فرمودن به عنوان قاعده کلی در همه مواردی که شخص از انجام عمل عاجز هست حکم همه موارد بیان شده. روی این حساب اگر مثلا این روایت اول بود و در اعذار دیگر مثل جنون مثلا دلیل نداشتیم از روایت اول نمیتوانیستیم حکم اون را استفاده بکنیم ولی روایت دوم چون قاعده کلی را داده اگر در مورد مجنون هم مسئله مورد اشکال و مورد بحث قرار بگیره این قاعده این ذیل که مشتمل بر قاعده کلی هست قابل تطبیق بر مورد جنون هم هست. اینم روایت دوم. روایت سوم صحیح حلبی هست که بله در حدیث اول باب سه هست. باب سه از ابواب قضاء الصلات. محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن الحلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل یقضی الصلوات اذا اغمی علیه فقال لا الا الصلات التي افاق فیها مگر اون نمازی که در وقت اون نماز شخص افاقه داشته. اون نمازی که در وقت نماز شخص هوشیاری داشته اون نماز رو باید قضا بکنه. خب این از جهت سند که مشکلی نداره، بله سند مرحوم صدوق به حلبی، در ذیلش هم سند مرحوم شیخ را ذکر کرده، رواه شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی مثله، همین روایت به سند شیخ هم نقل شده. از جهت سندی این سه تا روایت هر سه تا روایات صحیح هستند. بحث در اینه که مستفاد از این روایات چه چیزی هست؟ آیا مستفاد از این روایات حکمی برخلاف اون قاعده اولیه در مورد اغما استفاده می شود، یا همونی که استفاده میشه موافق با قاعده است؟ مرحوم آقای داماد فرمودن که این روایت اول و روایت دوم را که ما در نظر بگیریم، این روایت اول و روایت دوم را که در نظر بگیریم ما باشیم و این دوتا روایت، به حسب این دوتا روایت قضا واجب نیست در جایی که شخص، بله قضا واجب نیست چه در جایی که شخص از همون اول وقت قبل از این که اون فرصت انجام نماز بگذرد اغما برش پیدا شده، و بین جایی که مثلا دو ساعت بعد از وقت اغما برای او پیدا شده، این دوتا روایت اول و دوم اونجا رو میگیره. این دوتا روایت در اونجا رو میگیره. بلکه حتی اگر آخر وقت نیم ساعت به آخر وقت برای شخص اغما پیدا شده، این روایت فرموده که این شخصی که اغمی علیه این قضا نداره. شخصی عنوان این که شخص اغمی علیه فی وقت صلات، این عنوان هم اون شخصی را که 4 دقیقه اون 3 دقیقه بعد زوال مغمى علیه شد اونو میگیره، هم اونی که 2 ساعت بعد از وقت اغما برش پیدا شده با تمکن از انجام نماز او را میگیره، و هم حتی در آخر وقت هم نیم ساعت با آخر وقت هم اگه اغما برش پیدا شده اینو میگیره. ما باشیم و این دوتا روایت، این به حسب اطلاق این دوتا روایت، منات وجوب القضا اینه که شخص در وقت نماز اغما برای او تحقق پیدا کنه، اما از این که قبل از اغما تمکن داشته باشه بر ایجاد نماز به جمیع اجزا و شرایطش یا تمکن نداشته باشه. این روایت روی حساب اطلاق داره، این دوتا روایت اطلاق داره، روایت اول که اطلاق داره، روایت دوم هم به حسب فقره اولش که مثل روایت اول میشه، به حسب فقره دوم هم این مطلب را به عنوان قاعده عام در همه موارد اثبات میکنه. روی حساب در جنون هم ما باشیم و این روایت علی بن مهدیار میگوییم که صرف طلب و جنون در وقت صلات کافیه برای اینی که قضا واجب نباشه. ما باشیم این دوتا روایت فرمودن اینه، ولی اطلاق این دوتا روایت را ما باید با روایت سوم که روایت حلبی باشه تقرید بزنیم، چون در روایت سوم آمده است که اون نمازی که شخص در وقت اون نماز افاقه داشت، هوشیاری داشت، اون نماز قضا داره. اون نمازی که در وقت افاقه داشت اون نماز قضا داره. خب این عبارت روایت حلبی را که ما در نظر بگیریم، این عبارت اونجایی را که شخص در همون مثالی که مثلا 2 ساعت بعد از وقت زوال اغما برای او پیدا شده، این مورد را شامل میشه، چون در اینجا در این وقت شخص نسبت این صلات در این وقت صلاتی است که شخص افاقه برای این نماز داره دیگه. و وقتی روایت حلبی این مورد را شامل میشه که ملاک در وجوب قضا اینه که در وقت اون نماز شخص افاقه داشته باشه. اینجا رو وقتی گرفت به وسیله روایت حلبی اطلاق اون دوتا روایت قبلی یعنی سعیه ایوب ابن نو و روایت علی ابن مهزیار اطلاق بله این دوتا روایت رو باید قید بزنیم. نتیجه این میشه که لاولا روایت حلبی تمام الملاک در وجوب القضا اینه که در وقت بله در تمام الملاک در وجوب قضا اینه که در وقت اغما برای او عارض شده باشه، اهم از این که وقت برای ایجاد نماز قبل از اغما داشته باشه یا نداشته باشه. ولی روایت حلبی میآید این را قید میزنه. این فرمایش مرحوم داماد در استظهار از این روایات، ولی به نظر میرسه که این فرمایش تمام نباشه. همونطور که در روایت حلبی عنوانی که از این روایت استفاده میشه این که نمازی که افاق در وقت اون نماز، ملاک در وجوب قضا اینه که بله فرص ملاک در وجوب قضا اینه که در وقت صلات فرصت برای انجام نماز در حالت هوشیاری داشته باشه، نسبت به دوتا روایت قبلی هم مستفاد از این دوتا روایت قبلی هم همینه، چون در اونجا هم تعبیری که در روایت وارد شده اینه که هل یقضی ما فاته مغما علی ما فاته من الصلا من الصلوات، آیا قضا دارد یا قضا ندارد. این عنوان که از مغما علی فوت شده است صلات، صلاتی که از مغما علی فوت شده است این قضا داره یا قضا نداره، مورد سوال اینه. متفاهمه از این مورد سوال به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای حکیم، در کلام مرحوم آقای خویی، در روایات حیض آمده است، مستفاد از این روایت اینه که اونجایی که فوت صلات مستند به اغما باشد اونجا قضا ندارد. هر جا که فوت مستند به اغما باشد اونجا قضا ندارد، ولی اگر فوت صلات مستند به اغما نباشد، مستند به امور اخرى باشد غیر از اغما، این دلیل نفی القضا نمی کنه. با توجه به این خصوصیتی که این مفادی که این روایت ایوب ابن نو و روایت علی ابن مهزیار داره ما نگاه بکنیم مسئله را، خب اینجا در همین موردی که شخص دو ساعت بعد زوال ظهر اغما برای او پیدا شده با همون بیان مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، این دلیل میگوید اینجا قضا واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه این شخصی که بعد از دو ساعت اغما برش پیدا شده فوت این صلات به خاطر اغما نیست، فوت این صلات به خاطر اینکه خود مکلف چون خیال میکرد وقت برای انجام نماز سعه دارد تغییر انداخته، فوت مستند به اغما نیست. این روایت حلبی، روایت ایوب ابن نو و روایت علی ابن مهزیار هم از او استفاده میشه که هر جا فوت مستند به اغما باشد قضا اونجا ثابت نیست. در این موردی که شخص دو ساعت بعد زوال یا نیم ساعت قبل از غروب شمس اغما برش پیدا شده، در این موارد فوت مستند به او نیست، مستند به اغما نیست، مستند به امر آخر هست. اون امر آخر هم لازم نیست، همونطور که قبلا توضیح داده شد مفصلا در کلام مرحوم آقای حکیم، لازم نیست که از روی تقصیر باشه، ولو از روی تقصیر هم نباشه، به خیال سعی وقت مکلف نمازش را به تأخیر بیاندازه، ولی علایاله نمیگن اغما موجب فوت شده، استناد فوت به اغما در این مواردی که بله بعد از وقت تمکن داشت، نیم ساعت، دو ساعت بعد از وقت اغما برش پیدا شده، اینجا استناد ثابت نیست، بلکه استناد به خلاف، به غیر اغما ثابته. وقتی به غیر اغما ثابت شد، نتیجه میشه که حکم در اینجا بله این روایت اونجا را نمیگیره. پس اونجه که از این روایت استفاده میشود اینه که در جایی که اغما سبب فوت شده باشد اونجا قضا ندارد، ولی جایی که اغما بله اغما اتفاق افتاده ولی ما نمیدانیم که اغما سبب فوت نشده، در جایی که اغما سبب فوت نشده، اگر از این روایت به عنوان مفهوم ملاک و معیار کلی مفهوم گیری بشه که تمام الملاک در وجوب قضا اینه که استناد به اغما باشه، اگر استناد به اغما نباشد اونجا قضا واجب نیست. اونجایی که استناد به اغما نباشد، استناد به اغما نباشد قضا واجب باشه، اگر استناد به غیر باشه قضا رو درش واجب بداند، اگر مفهوم اینجوری داشته باشه، ما دیگه در این موردی که مثلا شخص چهار دقیقه برای نماز ظهر فرصت داشت، چهار دقیقه برای نماز ظهر فرصت بعد نماز بعد از زوال، چهار دقیقه بعدش بله اغما برای او پیدا شده، به طوری که فرصت برای طهارت، برای سایر شرایط را هم نداره. خب اینجا در این صورت بله این فوت این صلات اگر به اغما هم استناد داده نشه، به امر آخر هم استناد داده بشه، ولی چون اون روایت فرموده که در استناد فوت به غیر اغما قضا واجب هست، اینجا باید بگیم که قضا واجب میشه. ولی اگر بله اون این روایات مفهوم نداشته باشه، نهایت چیزی را که از او استفاده میکنیم استناد الفوت الال اغما باشه، عدم القضا، نفی القضا، در مواردی که استناد فوت استناد به اغما داشته باشه. مفهوم اگر نداشته باشد، در اگر مفهوم نداشته باشد، نتیجه میشه که ما در صدق فوت شک میکنیم، ولو استناد فوت به غیر اغما داده شده، ولی در اصل فوت ما شک و تردید داریم. چون اگر اینجا مصلحت تکلیف که نداره، اگر مصلحت داشته باشد عنوان فوت صادقه، دلیل وجوب قضا و عقض مافات اینو میگیره، ولی اگر مصلحت نداشته باشه ما که عنوان فوت برای ما احراز نمیشه، تمسک به عقض مافات، تمسک به دلیل در شبهه مستاقی این دلیل، همون بحثایی که در قبلا در مورد قضا در بیان مقتضای قاعده اولیه در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده و اشکال به مرحوم آقای حکیم شده، همون بحثا اینجا هم پیاده میشه. ولی این بحثا در صورتی است که ما در این روایت بله مفهوم گیری نکنیم، و الا اگه مفهوم گیری بکنیم که فوت در جایی که فوت استناد به غیر او داشته باشه، ممکنه کسی بگه در این موارد هم عنوان فوت هست، عنوان ولو استناد به غیر، یعنی ترک و صلات استناد به امر آخری غیر از اغما داشته باشه، اینجا مساق هست، روی حساب حکم به وجوب قضا میشه. ولی اگر ما در اون بحث قبلی به خاطر شک در وجود مصلحت در صدق فوت تردید کردیم و این تردید را آقای حکیم جواب داده بود، با تمسک به اطلاقات تکالیف جواب داده بود، جواب آقای حکیم اگه قبول نکردیم، اشکال کردیم به آقای حکیم در اون جوابها، نتیجه میشه که در اینجا بله در صدق فوت چون شک میکنیم، تمسک به دلیل عقض مافات میشه تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل. خب این مال پس نتیجه این شد که در مورد اغما در اونی که از دلیل استفاده میشه در همین حده که استناد فوت به اغما باشد. هر جا استناد باشد قضا واجب نیست. استنادم در جایی است که استناد به اینم در مواردی است که اینو بخوایم حساب بکنیم عملا میشه همونی را که مقتضای قاعده مقتضای قواعد عامه بود، چون در جایی را که شخص در جایی را که شخص فرصت کافی برای طهارت هم نداشته باشد، اینجا ممکنه گفته بشه که استناد فوت در اینجا یعنی ترک الصلات استناد به اغما داده نمیشه چون اصلا فرصت نداشت. ولی در جایی را که فرصت برای طهارت ولو طهارت استراریه داشته باشه، تحصیل طهارت از خبث قدرت نداشته باشه، وقت نداشته باشه، سر را وقت نداشته باشه، اونجا رو ممکنه اونجا استناد به در اونجا اگر مکلف ترک کرده باشه استناد ندارد این فوت به اغما، بلکه استناد داره به امور اخرى که امور اخرى هم که مانع از وجوب قضا نیست. این در مورد اغما. نسبت به مجنون بله اون بحث اون که نه حالا اون مال جایست که نه خود اصل این بحث که در مورد اغما قضا واجب هست یا واجب نیست، این محل بحث واقع شده در محل خودش هم در بحث قضا و صلوات که اغما که در مورد اغما قضا نیست آیا مطلق هست، چه ان اختیارن باشد چه ان استرارن باشد به صورت قهری، یا فقط مال اغما ان غیر اختیارن هست. در اغما اختیاری قضا هست، اون بحث محل بحث و محل خلاف هم هست، بحث در اون موکول به محل شده. اینجا علاوه فرض این که با قطع نظر این که اختصاص داره به اغمای غیر اختیاری یا شامل اغمای اختیاری میشه، با قطع نظر از اون بحث اینجا مطرح شد. نسبت به مورد سوم از اعذار که جنون باشه، در مورد جنون روایت خاصی که ناظر باشه و شامل جنون در وقت باشه چنین مطلبی در روایات ما نداریم، روایت خاصی نداریم، حتی در همون حد روایات اغما در مورد جنون که شخص در بعضی از وقت مثلا جنون برای او تاری شده، در اثنای وقت جنون تاری شده، بتوانیم حکم این مورد را استفاده بکنیم، این روایتی نداریم. ولی اون روایتی را که روایت دومی که در اغما خونده شده که سعیه علی بن مهزیار بود، اون روایت ولو موردش موردش اغمای شخص در وسط وقت بود، ولی اون ذیلی که داشت کل ما قلب الله علی فاو اولا بالعوض، هر جا که خداوند متعال به خواست خود شخص را عاجز کرده باشه اینجا دیگه شخص معذور پیش خداوند متعاله، این عنوان شامل مجنون هم میشه دیگه، شامل جنون هم میشه. در مورد جنون هم اون روایت علی ابن مهزیار قابل استدلاله. اگر گفتیم که روایت علی ابن مهزیار روایت علی ابن مهزیار به حسب مفادش اطلاق دارد، این ذیلی که گفته شده اونم اطلاق داره دیگه، اون تعلیلم اطلاق داره روی نسا بر اساس اونی که مرحوم آقای داماد مشک کرده استظهار کرده از روایت علی ابن مهزیار که او اطلاق داشت. اگر روایت حلبی نبود روایت علی ابن مهزیار اطلاق داشت، دو ساعت بعد زوال شخص اغما برش تاری شده رو میگرفت. خب در مورد جنون هم همین حرف میآید دیگه، در مورد جنون هم میاد وقتی که روایت علی بن مهزیار اطلاق داشته باشه و این مورد جنون بعد دو ساعت رو هم بگیره، اینجا در مورد جنون ما دیگه دلیلی نداریم که بتواند در مورد جنون مقید باشد نسبت به این اطلاق. در مورد اغما روایت حلوی که موردش اغما بود، روایت علی بن مهذیان را در مورد اغما مقید کرده، ولی در مورد جنون چنین دلیلی نداریم. اون حساب به مقتضای صناعت بخوایم حساب کنیم، بنابر این که سعیه علی بن مهذیان اطلاق داشته باشه و شخصی را که 2 ساعت بعد از وقت مغمى علیه بشه را میگیره، بنابر این نظر در مورد مجنون هم باید حکم به عدم وجوب قضا بشه، چون اطلاق اون را میگیره، مقیدی هم در بین نیست. منتها این اطلاق به مقتضای صناعت اینجا مقید وجود نداره، مقید در مورد فقط اغما هست. من این مقتضای صناعت اینه، ولی مرحوم های داماد فرمودن که اینجا ولو مقتضای صناعت این باشه، ولی چون اجماع و اتفاق بر اینه که در این اعذار ثلاثه تفصیل بین اینها نیست، اگر ما تغییر را در اغما قبول کردیم به وسیله روایت حلبی، در مورد جنون همون تغییر را ملتزم میشیم، ولو مقتضای صناعت این نیست. ولی از باب عدم القول بالفصل، از باب اجماع و اتفاق بر عدم تفصیل، این حکم ملتزم میشیم. بنابر اون چی که در کلام مرحوم داماد مطرح شده، بله، این که از نظر حکمی قائل به وجوب قضا در اون موردی که 2 ساعت بعد از وقت شخص مجنون شده بخواییم ملتزم به وجوب قضا بشیم، باید تمسک به اجماع و عدم قول به فصل بکنیم. ولی بر اساس اون توضیحی که داده شده در روایت علی بن مهذیان، که از همون اول مفاد روایت علی بن مهذیان و روایت ایوب بن نو، اینا هیچ کدوم اطلاق نداره، از همون اول اختصاص داره مورد این دو روایت به جایی که به خاطر این عوض ترک شده باشد نماز، ترک مستند به عوض باشه، اصلا روایت اون مورد رو نمیگیره تا ما برای وجوب قضا تمسک به اجماع بکنیم. اینم مطلب اخیر که در روی نصاب در مورد جنون هم به همون مقتضای قواعد اخذ میکنیم، که مقتضای قاعده همون تفصیل به همون نحوی بود که قبلا گفته شده، بین خصوص طهارت از شرایط صلات که شرطیت مطلقه هست، اختصاص به حال اختیار ندارد به خاطر اینکه فاقر طهورین نماز ندارد، بین طهارت که شرطیتش مطلقه هست و بقیه شرایط که شرطیت اونها مختص به حال اختیاره، در حال اصطلاح شرطیت نداره، باید تفصیل قائل بشیم. اینم مطلب اخیر از مسئله 14. مسئله 15 بله مثل مسئله 14 هست، با این تفاوت که در مسئله 15 مفروض اینه که شخص در اوائل وقت معذور بوده، بله واجد شرط نبوده، ولی در آخر وقت عذرش برطرف میشه. زن مثلا حائض بود، آخر وقت از حیض پاک میشه. در مسئله 15 مورد بحث اینه که ملاک در وجوب قضا برای زنی که آخر وقت از حیض پاک شده، یا مغمى علیه‌ای که در آخر وقت هوشیاری پیدا کرده و همینطور در مجنون، ملاک وجوب قضا چیه؟ آیا درک خود رکعات، یا درک رکعات مع همه شرایط، یا درک رکعات با خصوص شرط طهارت؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.